أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى الله على من أسري به إلى السماء وبلغ عند سدرة المنتهى، خرج له في الحجب محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سلام و درود به شما در این روز عید و میلاد فرخنده امام حسن مجتبی علیه السلام، سبت اکبر نبی اکرم صلوات الله علیه و فرزند نخست حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام دوم ما شیعیان، که همه ما مرهون کرم و لطف و عنایت او هستیم و امیدوار و چشم انتظار لطف او هرچه بیشتر در این روز میلاد هستیم. عرایضی رو که در این شبها تحت عنوان رمضانیات، روزگی در یوزگی تقدیم حضورتون میشد، در این روز فرخنده با عنوان فرعی غریبی و غبار غم پی میگیرم که این عنوان رو به انگلیسی اینگونه آوردم: Being a stranger and the dust of the grief. جلسه گذشته از اینکه اسلام حقیقی غریب هست و مسلمان حقیقی غریب هست سخن گفتیم، و این غریبی رو دوکند شدن از وطن یاد کردیم و مرادمون از وطن یک سرزمین نبود و نیست، بلکه مراد از وطن اون بسترهای عادت و هنجارها و رسوم عادی و تعینات و هویت‌های شخصی است که اگر کسی یک خلق و خو، یک شخصیت، یک زی و راه و روش و سبک زندگی رو داره و یک تعینی یا هویتی رو داره و به اون در اون حبس شده و در اون گرفتار شده و اون تعینات، اون آداب و رسوم ها، اون سنت ها و حدود قید و بندی برای او شدن و او را اسیر خودشون کردن، غریب کسی است که در هیچ هویتی، در هیچ تعینی و در هیچ رسم و حدی احساس آرامش نمی‌کنه، بی‌قراره، بی‌ثباته و همچنان به دنبال یک گمشده است، به دنبال یک هدفی است، دائم در عروج و معراج و بالا رفتن هست و از صورتی به صورتی رفتن هست و از حدی به حد دیگر، جلوه‌ای به جلوه‌ای دیگر هر دم از این باغ بری میرسد، تازه‌تر از تازه‌تری میرسد، هر دم تازه میشد و متحول میشه. منتها این غریبی همراه با یک غم هست و این غم رو هم اگر خاطرتون باشه در شرح کلام 16 هم امیرالمومنین علیه السلام که در سحرها در خدمتون تقدیم میشه عرض کردیم، غم غباره و این غبار همون تعینه. مقصود ما از غبار اون تعین و اون هویت و اون شخصیتی است که یک نفر داره و در اون شخصیت بایستی بمونه و اگر بمونه غبار غم برای او میشه، چون ثبات و عادی شدن رو به همراه داره. چاره نیست از این غبار به یک صورت. عرض کردیم که ادیان شرقی و عرفان‌های شرقی بودیسم و نظیر آن، اینها میخوان به خیال خودشون این تعین رو بزدایند و انسان رو رهای مطلق کنند، در حالی که چنین امری نه تنها ممکن نیست بلکه مطلوب و خوشایند و دوست داشتنی هم نیست. پس چاره ای نیست از تعین. منتها تعین در این حال که یک محدودیت می آوره، یک ارمغانی نیز از خدای تعالی هست، یک جلوه ای از خدای تعالی، یک بخشش و هدیه ایست از خدای تعالی. پس یه حالت دوگانه داره این غبار، یه حالت غمبار داره که غم، یک حالت انس و محبت و آشنایی داره، تشبیهیه. این بحث تنزیه در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیه رو بارها خدمتتون عرض کردم که چقدر اهمیت داره و چقدر برای فهم معارف اسلامی کلیدی است. خب در امشب از این مسئله غریبی و تنهایی که با وحشتی همراه است و بلافاصله انسان به دنبال انس و آشنایی می‌گرده عرض خواهم کرد، و اینکه اگر این کسی که یا این انسی که ایجاد میشه با یه چیز دیگری اگر ثابت و یکسان باقی بمونه، همون غبار غم میشه که باز بر دل سنگینی میکنه. این رو میخوام بیشتر توضیح بدم. با مسئله معراج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مسئله ای که درباره مغفرت و ذنب گفته شد، در خطبه شریفشون که محور بحثای ماست در این سلسله بحث‌ها، فرمودند ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه والرحمه والمغفره، که این مغفره یا محو اثر چیه؟ فرمود که مردمان، ماه خدا رو به سوی شما آورده است با برکت و رحمت و مغفرت. درباره برکت بحث داشتیم، رحمت هم کم و بیش اشاره وار بحثای داشتیم، امشب به مغفرت میپردازیم. پس اول این بحث غریبی و رهایی آزادگی رو که دو سه جلسه گذشته داشتیم خدمتتون پیش بگیریم، و اینکه باز فرمودن که حتی شده با یه نصف خرما هم خودتون رو رها کنید و مغفرت ذنوبتون رو بخرید، ذنوب گذشتتون رو بخرید. این رو هم در همین ارتباط مورد توجه قرار خواهیم داد. خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفتن، معراج هاشون هم متعدد بود. خدای تعالی در یک مورد از اون معراج ها در سوره مبارکه اسراء فرمود سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، منزه ها و پاکا آن که برد بنده اش را شبانه از مسجد الحرام به مسجد اقصا که پیرامونش را مبارک قرار داده ایم، لنوریه من آیاتنا، تا نشان دهیم به او آیات خودمان را، انه هو السمیع البصیر، همانا او شنوای بیناست. این که فرمود ببریمش در مسجد اقصا، اقصا یعنی دورترین مسجد، در دورترین مسجد کجاست؟ این اشاره به چی؟ البته ظاهرش معلومه، مسجد الاقصا کعبه در حجاز، مسجد الاقصا هم در فلسطین هست، ولی این مراد چی هست که از مسجد الحرام به مسجد اقصا، دورترین مسجد، او را بردیم؟ این دورترین رو بایستی همون تنزیهی دید و جدا شدن و کند شدن از همه چیز تا چه اتفاق بیفته، تا برکت در اون مسجد نصیبش بشه. مسجد الاقصا جایی که حول و پیرامون آن پر برکته، که خب از اونجا چه اتفاق بیفته تا ببینه آیات خدا را و جلوه های خدا را. بنابراین یه حالت تشبیه در تنزیه داره، از تشبیه، محل تشبیه دور میشه که مسجد الحرام باشه که محل کثرت هست، شهود وحدت در کثرت هست، دور میشه به محل مسجد اقصا، دورترین مسجد که محل شهود کثرت در وحدته. و که دوستانی که به خدمتشون بودیم میدونن که عرض شده خدمتشون که در این دوتا اصل، اصل کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، اون چه که اصل کثرت در وحدته. و بعضی از بزرگان گفتن که کم کسی این معنا را فهمیده و هر کس هم حرفی راجع به این زده یه حرفای پراکنده و بی ثبات و بی اعتباری زده و اغلب افراد از حقیقت کثرت در وحدت بیخبرند. بنابراین خدای تعالی وقتی فرمود که او را به دورترین مسجد بردیم، به دورترین سجدگاه بردیم که اونجا پیرامونش پربرکت است، حول او پربرکته، خودش که اصلا بحثی در درونش نمیشه کرد که چیز، تا در اونجاها شهود کنه آیات ما را، ببینه آیات ما را، یعنی آیات خدا را در اون حالت تنزیهی و وحدت ببینه. و این اصل اصیله و مادر همه اصول اینه که کسی بتونه آیات خدا را، یعنی کثرات را در وحدت ببینه یا آمدنشون از وحدت تجربه کنه و از مقام ذات ببینه اینها دارن فائز میشن و بیرون میان و متجلی میگردن. به هر صورت فرمود از مسجد الحرام که مسجد نزدیک هست، یعنی همون حالت تشبیه و وحدت در کثرت هست، برد او را شبانه به دورترین مسجد، یعنی از این امور تشبیه کنده 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 شد، تنزیهی تر و مقدستر و بسیط‌تر شد تا رسید به مسجد الاقصا که اونجاها تازه آیات خدا رو اونجا ببینه. اینا که اینجا آمدن رو گذشت ازشون تا اونجا ببینه چه خبر هست، از اونجا آیات رو ببینه. این کنده شدن از مسجد الحرام رفتن به غریبی است. در شب معراج شیخ ابن عربی این محصل معراج رو، معراج رسول الله صلوات الله علیه رو بحث می‌فرمایند و عروج را، یه بخشش عروج براقی است، با براق میرن، براق از برق، سرعت برق، سرعت نور خیلی بالاست، برای همین میگن که اون اسبی که ایشون جبرئیل برای رسول الله صلوات الله علیه آوردن برای رفتن به معراج، که همه این البته از کردم که بسی اینا رو یه جوری نمادین هم فهمید، بنابراین یه چیزیست که سریع باش رفتن، بعد پایان میابه اون عروج براقی، بعد عروج رفرفی که رفرف اشاره است به یک مثلا چیزی مثل متکات و دوشکچه، با اون رفتن از یه مرحلهی به بالاتر، بعد یه جا رفرف هم تمام شد سیرش و ایشون میگن پرتاب شدن رسول خدا صلوات الله علیه در نوری که هر جای هر طرف نگاه میکردن نور بود و یک تمایلی پیدا میکردن به نور. و در اونجا ایشون میگه که کسی را ندید که با او انس گیرد و با او اتکا کند. در این حالت ایشون معتقدن که یه حالت وحشت بهشون دست داد، وحشت تنهایی، حالا یا بگیم غریبی، با اگر بخوایم با زبان این چند روزه خودمون صحبت کنیم، یه تنهایی بهشون دست داد. و این حالت رو ایشون میفرمایند که شیخ ابن عربی، این نشانه اینه که معراج جسمانی بوده، برای اینکه ارواح صرف متصب وحشت و استیحاش نمیشن و احساس استیحاش و وحشت نمی کنن روح صرف بدون بدن، بنابراین با مجموعه روایاتی که ایشون در نظر گرفته و خونده به این نتیجه رسیدن که معراج جسمانیه، یعنی در حالی بوده که ایشون تعلق به جسم هم داشتن و بدن داشتن، در بدنشون بودن و یه حالت کنده شدن از همه چیز بهشون وقتی که درس میده، هر هنوز یه جور خیلی خفیفی با بدن ارتباط دارن و حالت استیحاش و احساس تنهایی بهشون درس میده. در این هنگام میدونیم طبق روایاتی که ما داریم، البته شیخ با روایات های دیگری استشهاد میکنه ولی روایات شیعی خیلی واضحه، احتمالا روایات های سنی هم از روی روایات های شیعی یه جوری کپی شده و جعل شده، ولی در صورت اونجاها میفهمه که اونسی نمیشه بگیر، برای اینکه اونس بین دو موجود شبیه به هم ایشون میگه برقرار میشه، باید یه تناسب بین دو امر باشه، دو تا امری که با هم تناسبی ندارن اونسی با هم نمیتونن بگیرن، معانستی بینشون نیست، آشنایی بینشون برقرار نمیشه. بالاخره بسید یه جهتی به این عالم طبیعت برگرده و عالم هستی به عالم خلق برگرده اونسشون، برای همین در اونجا در اون حالت تنهایی صدای علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میشنون که با ایشون سخن میگوید. این اونس رو توجه داشته باشید، اولا بعضی از افرادی که این نوع احادیث رو خوب احتمالا هضم نمی کنن، تصورشون این است که این حدیث میخواد، یا کسانی که این حدیث رو میگن میخواد بگن که علی علیه السلام قبل از رسول الله بوده اونجا، یا مثلا علی علیه السلام خدا بوده و خدا با صدای علی که صحبت کرد یعنی خدا بوده. این به این معنا نیست هرگز، بلکه به این معناست که رسول الله صلوات الله علیه چون انس زیاد و شدیدی با علی ابن ابی طالب علیه السلام داشتن، در اون حالت تنهایی که پیش دنبال یک مونسی میگشتن که از این حالت تنهایی و استیحاش بیرون بیان، خدای تعالی تمثل صوتی به صورت صوت علی ابن ابی طالب برو داشت که باهاش انس داشت و آشنا بود. این رو فقط میرسونه، نه چیز بیشتری. به هر حال این سیر ایشون به اون مقام تا اونجا که بالا میرن، بعد دوباره برای دیدن آیات جدیدیست. پس این که عرض کردیم اسلام به حقیقت قریب است، عبودیت مال قرباست و طوبی للقربا به این معناست که کسانی که از بستر عادات و تکرارها و رسومهای خشک و تکراری و کهنه و پوسیده برمیخیزن تا به مسجد الاقصا برن و آیات خدا را شهود کنند و ببینن، اینها در اونجا وقتی که میرسن در این سیر عروجی و معراجشون دوباره یک غمی اونها رو میگیره و برای رهایی از اون غم، برای ایجاد یه حالت جدید و انسی، بایستی که حالت جسمانی و کونی و خاکی یا طبیعی یا خلقی به خود بگیرن. پس در همونجا جنبه خلقی آشکار میشه و خاک کوی دوست رو بر سر خود میگذارن و تاج سرشون میکنن و بهش افتخار میکنن، این جلوه جدیدی رو که از خدای تعالی آمده برایشون. اما این که عرض شد که مسئله غفران به این چه ربطی داره، این بحث مغفرت به این بحث چه ربطی داره، این برای این هست که عرض شد که تعینات اگر باقی بمانن غبار غم می شوند، اگر بروند و نیایند موجب استیحاش و وحشت و تنهایی و نوعی دیگر از ناراحتی می شوند. پس بایستی بیایند و بروند بلافاصله و پی در پی و دائمی. این آمد و شد دائمی لازمش اینه که شخص مورد مغفرت قرار بگیره و ذنوبش که برترین ذنب یک انسان یا هر موجودی برترین ذنبش، بزرگترین ذنبش همون وجود خودش هست و بعد تعینات و اسماء و صفات و افعالش هست، اینها که به خودش نسبت به او نسبت پیدا میکنن، اینها همه ذنبن. خدای تعالی در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. ما برای تو گشایشی آشکار فراهم آوردیم. فتح معنای عربیش روشنه، یعنی معنای عربیش یعنی گشایش، اوپننس و باز بودن. گرچه این رو به معنای پیروزی میگیریم ما، به خاطر اینکه در گذشته معمولا افراد در شهرها یا هر جا که بودن، روستاهایی که بودن، یک حصاری دورشون بوده، دژی دورشون بوده، اگر کسی میخواسته وارد اونجا بشه بس گیت یا باب اون یا دروازه اون شهر بروش باز میشده تا به اونجا بره. پس اگر کسی بخواد از شهر خودش، غریبی بخواد از شهر خودش یا مسافری بخواد از شهر خودش عبور کنه و بیرون بره و به شهر دیگری بره که این شهرهای عشق، هفت شهر عشق گفتن یا هر بیشتر کمتر، اینها رو تشبیه کردن به شهر، گویی که اینها محصوره هستن، محصورن، بسته شده هستن و دروازه شهر تا به روی مسافر باز نشه، مسافر نمیتواند وارد اون شهر بشه. پس این که میگم پیروزی یه تعبیر خوبی نیست، برای اینکه توش یه معنای دشمنی و مبارزه و جنگ هم هست. این لزومی نداره، میتونه دعوت باشه، اهل یک شهری، سلطان یک شهری دعوت کنه یک کسی رو به شهر خودش و در اون شهر رو بروش باز کنه و وارد شهر بشه از طریق دروازه با استقبال شاهانه. بنابراین پیروزی کلمه خوبی نیست، ترجمه خوبی نیست برای این، همون گشایش و اوپننس که خیلی هم زیباست و برای بحث ما هم خیلی کاربرد داره بهتره تا معنای پیروزی. پس ما برای تو گشایش ایجاد کردیم، یعنی دروازه ای رو به روی تو باز کردیم که گشایشی آشکار و هویدا و بی هیچ ابهامی است. هر کسی میفهمه گشایش یعنی این. تا چی؟ برای چی این کارو کردیم؟ له به منظور آنکه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا غفران کند برای تو، حالا معنی غفران رو عرض خواهیم کرد، تا غفران کند برای تو الله آنچرا که گذشته از ذنب تو، ذنب رو هم بعدا معنا خواهیم کرد، و آنچرا که به تأخیر افتاده است و آینده می آید و بعدن می آید از همون ذنب تو، و یتم نعمته علیک و اتمام کند تو، تمام گرداند تو، تام نعمت خودش را بر تو، و یهدیک صراطا مستقیما و هدایت نماید تو را به صراطی مستقیم. خب حالا که معنای فتح رو عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی گشایش، باز کردن درها یا راهها به روی کسی، یا شکستن دیوارهای زندان و حبس از کسی، که این رو عرض کردیم زندانها چیان، همون بسترهای آداب و رسوم، تعینات، حدود، رسم، رسوم به معنای فلسفی کلمه و به غیر حالا اجتماعی و فرهنگیش هم میشه گفت، هرچه که یک محدودیتی برای انسان ایجاد میکنه. پس اینها رو شکستیم و گشایشی برای تو ایجاد کردیم تا غفران شود برای تو، تا خدا الله غفران نماید برای تو. قفر یعنی چی؟ اغلب میگن قفر یعنی پوشش، ستر. خب ستر یعنی ستر، قفر که به معنی پوشش نیست، معناشون خیلی هم شاید هم با هم فرق داشته باشه، یه ربطی ممکنه داشته باشن ولی فرقشون هم به جای خودش زیاده. قفر اونجوری که اهل لغت گفتن یعنی محو آثار یک چیز، اثر یک چیز رو محو کردن. وقتی شما یه چیز رو بپوشونید که اثرش رو محو نمی‌کنید، نه خودش رو محو می‌کنید نه اثرش رو محو می‌کنید، فقط پوشیده شده است، دیده نمیشه. پس وقتی که اثر یک چیز رو محو می‌کنن میشه غفران شده. غفران غیر از عفو و غیر از ستر با هم فرق داره. خب پس چی رو برای تو غفران کنی، محو کنی؟ ذنب تو رو. ذنب یعنی چی؟ اغلب ما میگیم گناه، هم تو انگلیسی تو فارسی گناه، سین گناه، ولی عرب در زبان عربی و قرآن کریم کلمات زیادی وجود داره که مثلا سیئه، اسم با سه سنخته سا، اسم سیئه، اسیان و تعابیر دیگری برای اون چی که ما میگیم گناه وجود داره. هر کمشون هم به یه معنایی هستن و یه چیز رو خطا، مثلا یه چیز رو خطیه غیر از سیئه هست. اما ذنب چیه؟ ذنب دومه، دوم حیوان را بهش میگن ذنبش. یعنی البته اینا فرمایشات شیخ ابن عربیه که بنده از ایشون برگرفتم. و دنباله، تگ، چیزایی که به یکی چسبیده و ازش جدا نمیشه بهش میگن ذنبش. پس ذنب معنای گناه اونچنان که تو فارسی ما میفهمیم نداره، معنای خطا نداره، که بعضی‌ها به غلط تصور میکنن که این آیات میخواد بگه که رسول الله صلوات الله علیه معاذ الله گناهکار بودن، گناهانی رو مرتکب شدن. حالا برفرض اینم که تو معنا کنیم، اینجا که میفرماید ما گذشته و آینده رو غفران کردیم، معلوم میشه که همون مقام اسمت رو سخن میگردش، ولی اون معنا رو نداره و معنای گناه رو، معنای رایج گناه رو نداره. معنای ذنب رو اگر بخوایم، حالا شیخ ابن عربی توضیح مفصل داده، من یه خورده نقل به معنا میکنم، این هست که اگر یک کسی یک دنباله هایی داره که از او جدا نمیشن و این دنباله ها از نظر عرفی در جامعه نزد کسانی مثلا شرف و آبرو و عزتی ندارن، بهش میگن ذنبشه، دنبالشه. حالا یه کارهای خوبی هم دارن، یه برکاتی هم دارن، ولی از نظر عرفی به افراد گمان میکنن که به خیال خام خودشون و غلط خودشون که اینا زشتن، اینا ناپسندن، نامطلوبن. مثلا حالا فرض کنید که یک نفری رانندگی میکنه. خب رانندگی با این حالا کیفیتی که الان ما داریم انجام میدیم که موتورها و اینا که بنزین مصرف میکنند و گازوئیل مصرف میکنند، حالا به این معنا اینا خواه و ناخواه اجتناب ناپذیره که آلودگی هوا رو ایجاد میکنه. پس آلودگی هوا ذنب رانندگی یک نفره. اگر بخواد این قفر بشه و غفران بشه، باید اون اثر این آلودگی محو بشه، از بین بره، یه جوری خدای تعالی این اثر آلودگی رو از بین ببره، در اون صورت غفران شده اون چیز. پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک حقیقت اصلی و اصلی ترین حقیقت جهان هستی، یک پیامدها، یک دنبالها، یک کانسکونس هایی داره که از نظر مردم و از نظر عرف عامیانه و حتی عالمانه بسیار ظاهری اینا میگن چرا، مثلا چرا شیطان بشه درد میخوره مثلا، برای چی شیطان آورد؟ برای چی ما گرسنه نمیشیم مثلا؟ باید غذا بخوریم، درد و رنج داریم، باید بریم مثلا فرض کنید که استراحت کنیم، خواب داریم. اینا لازمه اجتناب ناپذیر زندگی انسانی و حیوانی است. قفر اینها این هست که انسان از برکت اینها مطلع شه، ببینه همین خوابه چقدر لازمه، همین زندگی حیوانی چقدر ضرورت داره و چرا اجتناب ناپذیره. اینا میشه ذنب. این غیر از چیزهای دیگه است که به معنای سیئه یا خطیه یا اثم یا عصیان و نافرمانی و امثال ذالک ازش یاد میشه. پس اون لوازم اجتناب ناپذیر یک چیز یا یک شخص میشه ذنبش. حالا فرمود آنچه را که در گذشته به تو انتساب داشته و ذنب تو محسوب میشه، یعنی اکستنشن و امتداد وجودی تو خیلی دور دور محسوب میشه، مثل دم یک حیوان که فرض کنید که اومده بیرون دیگه کشیده شده، اونا که کشیده شدن، اون کشیده شدن ادامه وجودی توست، اونها رو ما قفر کردیم، یعنی جنبه ذنب بودنشون و ذنبیشون رو از بین بردیم و محو کردیم، یه جنبه مطلوب و زیبا و کمالی اونها رو آشکار ساختیم. حالا چه در گذشته تو کاری کردی یا جلوه‌ای داشتی شکلی بوده یا در آینده این کار رو کردی و نعمت خودمون رو بر تو به این ترتیب تام گردانی. پس هر چیزی که نسبت با او صلوات الله علیه داشته باشه قفر میشه، یعنی اثر منفیش، اثر ناپسندش محو میشه. حالا چه این نسبت در گذشته بوده باشه که نسبت در آینده ایجاد شه، اینو چند جور میشه معنا کرد. شاید میگه که دو موردشو گفتم اگه وقت داشتیم. پس معنای ذنب و قفر رو گفتیم، اما برگردیم به معنای فتح و فتوحات. گفتیم که فتح یعنی گشایش و گشودگی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، و ما فتح کردیم برای تو فتحی آشکار، یعنی گشایشی ایجاد کردیم برای تو، گشایشی آشکار. پس کسی که موانع راه او برداشته میشه، موانع سیر او، سفر او، جابجایی او و عروج او برداشته میشه، آشکارا برداشته میشه و هر کسی میتونه ببینه، این برای فتح انجام شده. این اوپننس، این گشودگی همون چیزیست که در افطار مورد نظر ماست، فاطر، فطر، فطرت، و در نهاد انسانیست. و اینکه گفته شد اگر به مؤمنی افطار بدید برای شما مغفرت ذنوب گذشته شما هست و اجر آزاد کردن یه برده هست، این رو بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد که ما یه ربطی میبینیم بین این فتح و اون فطر و افطاری دادن، که انشاءالله به خواست خدای تعالی بعداً توضیح خواهیم داد. اما الان از مولا عبدالرزاق کاشانی یا قاسانی کمک میگیریم برای بیان سه نوع فتح. نظرشون اینه که در قرآن کریم از سه نوع فتح یاد شده، که حالا من این رو اگر فرصتی باشه انشاءالله خدمت عرض میکنم این سه نوع رو. البته ایشون با دید انفسی، دید خاص خودش تو اون سیستم و نظام فکری خودش اینها رو معنا کرده که زیبا هم هست، فقط مربوط به اون قسمته، ولی ما امیدواریم بشه اینو یه خورده وسیع تر از اون نظام نظری ایشون و دیدگاه های انفسی ایشون بفهمیم. خب ایشون فرمود، اینا ترجمه است البته، فتوح رسول الله، یعنی گشایش هایی که برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شد، سه تا می باشند. سه تا فتح وجود داره. اولی آنها فتح قریب می باشند، یعنی فتح نزدیک، که خدای تعالی در سوره، همین سوره مبارکه فتح آیه 27 فرمود و جعل من دون ذلک فتحا قریبا، و غیر از این فتح مبینی که برات قرار دادیم، یه فتح نزدیکی هم قرار دادیم برات. این فتح نزدیک چیه؟ آن فتح باب قلب، چون گیت رو، دروازه رو بس باز کرد، دروازه کجا رو بایست باز کرد؟ ایشون میگه در وجود انسان دروازه قلبش باز میشه، آن فتح باب قلب است، با ترقی از مقام نفس. یعنی تو در مقام نفس حبس نشدی و زندانی نبودی، ما دریچه و دروازه قلب رو به روی تو گشودیم که فتحی قریب بود و به مقام قلب نائل آمدی. حالا قلب چی هست و چه ویژگی داره، اینو جاهای مختلف بحث کردیم. کاشانی یه نظری داره که نظر قاطبه و اکثریت فلاسفه و عرفات، و یه نظرم مؤید دین جندی داره که تقریبا منحصر به فرد برای خودش است، شاید از بیانات شیخ ابن عربی هم بشه استفاده کرد و اون خیلی محققانه تر و خیلی جالب تر و زیباتر از برداشتی است که کاشانی و دیگران از قلب دارن. در هر صورت ایشون میگه که فتح قریب گشوده شدن باب قلب، اگر قلب رو اینجوری کهشون گفته بگیم، اگر نه فتح قریب نمیتونه. اگر تعریف جندی رو، مؤید دین جندی رو از قلب بپذیریم، که حالا اگه فرصتی بود جای دیگه این بحث نخواهیم کرد، این فتح قریب نخواهد بود و فتح قریب رو باید جور دیگه معنا کنیم. اما به هر حال کاشانی میگه که در فتح قریب مؤمنین هم شریک هستن، و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، و دیگری که دوست خواهید داشت آن را نصرتی از خدا و گشایشی نزدیک و بشارت بده مؤمنان را. چون فرمود بشارت بده مؤمنان را، یعنی در این فتح قریب برکاتی برای مؤمنان هم هست، مؤمنان هم به این فتح قریب دسترسی دارن. فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا، و سکینه را خدا فرو فرستاد و پاداش داد آنها را، این مؤمنان را، فتحی قریب، گشایشی نزدیک باز. پس ایشون از این معنا میگه که فرمود بشر المؤمنین یا فتحی قریب به عنوان ثواب و پاداش به اونها داد، که در سوره مبارکه فتح آیه 18 هم از اون یاد کرده، یا سوره مبارکه صف آیه 13 هم، اینا رو همه فرمودن که و مغانم کثیرتن یا خذونها، که باز آیه 19 همه سوره مبارکه فتح میفرماید این غنیمت ها مال فتح قریبه، که مؤمنین این غنیمت ها رو میگیرن در فتح قریب. اما دومی آن فتح مبین، ایشون میگن دومی فتح مبینه، که همین نافتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین، گشایش مبین. که چرا ما اینا رو میگیم فتح و گشایش؟ برای اینکه آزادی از یک زندانه، حریت و رهایی. یادتون نره که ما راجع به لیبریشن، امانسیپیشن صحبت میکردیم، و هرگاه کسی از یک قیدی رها میشه، از یک حدی رها میشه، از یک زندانی رها میشه، رها شدنش با یک فتحی است. اون فتح مقدمه است، یعنی اون در رو باز کردن بر روی او مقدمه رهایی است، و تا اون در باز نشه رهایی و آزادگی و لیبریشن یا امانسیپیشن به تعبیر انگلیسی اتفاق نمیفته. خب پس اون فتح اول، فتح قریب در ارتباط با رهایی از یک سری از محدودیت ها بود، اما فتح مبین در رابطه با چیه؟ ایشون کارشانی میگه این دومین فتح یا فتح مبین با ظهور انواع روح و ترقی قلب به آن مقام است. یعنی قلب به مقام روح میرسه. این از کم به شرطی که قلب رو به معنای خود کاشانی بگیریم، نه به معنای جندی، که البته معنای جندی بهتره. اگه معنای جندی رو گرفتیم، اون وقت این تقسیم بندی رو باید جور دیگه معنا کنیم. که در این حالت تمامی حیات مظلم، یعنی خلق و خوی تاریک، از بین میرن. و این همون است که فرمود لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. البته میتونیم اینو تعمیم بدیم، بگیم که فتح مبین به نظر ما اگه بخوایم روش جندی رو بگیریم، باید بگیم که فتح مبین این چیزهای از فتح قریب یه خورده دورتره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آثار دور انسان رو هم محو میکنه. اون آثاری که از دید عرف ناپسند تلقی میشن، فتح قریب شاید در درون انسان، نفس انسان اتفاق میفته و گشایشی در اونجا اتفاق میفته. در فتح مبین گشایشی در ذنوب انسان اتفاق میفته، دورتر بیرونتر میره و اونها هم نورش کشیده میشه به اونجاها و اونها هم از تاریکی و ظلمت بیرون میان و تبدیل میشن به زیبایی و نور و خیر و برکت. ایشون ذنوب ما تأخر رو هم چیزهایی هم میدونن که بعدن پیش میاد، اینا روشن در برابر ذنوب گذشته و ما تقدم. سومی آنها که در سوره مبارکه نص بود، چند جلسه گذشتم در مورد این سوره مبارکه صحبت کردیم، اذا جاء نصر الله والفتح، هنگامی که بیاید نصرت خدا و الفتح. دیگه نگفت فتح قریب یا فتح مبین، فرمود الفتح، با صفتی نیاورد. این رو ایشون فرمود فتح مطلقه. و سومین گشایشی که برای رسول الله اتفاق افتاد بعد از فتح قریب و فتح مبین، فتح مطلقه. و این در پایان عمرشون بود که در حسب ظاهر ما فهمیدیم، به ما گفته شد و ایشون گفتیم که از بنابرای تعبیر شیخ ابن عربی از میان مردم بیرون رفتند و قربت گزیدند و به قرب الهی در سراپرده‌ها و خیمه‌های غیرت الهی قرار گرفتند، با فتح مطلق بود. و آن تعبیر کاشانی و آن فتح باب وحدت است با فنای مطلق و استغراق در عین جمع با شهود ذاتی و ظهور نور احدی. این با قلب به معنای که جندی به کار میبره خیلی قشنگ تره، که اگر اینجور باشه باید بگیم که فتح مطلق با گشایش دروازه قلب به روی ایشون، به روی رسول الله صلوات الله علیه، که اون اشعاری که از ابن عربی داشتیم که قلب من چراگاه آه و مهان است و دیر راهبان است و طواف طائفان کعبه و اشکال و صور مختلفی که وارد میشن بهش، اون فتح مطلقه. چرا که با هر چیزی سازگاره و هر چیزی رو میپذیره در خودش و هر جلوه‌ای از ذات احدی خدای تعالی رو قبول میکنه برای خودش. پس این بهتر به نظر ما میرسه که فتح مطلق رو همون مقام قلب بگیریم بهتره، به خاطر اینکه قلب رو ما جور دیگری معنا کردیم که هماهنگ با تعریف مؤیدالدین چندی بود، نه تعریفی که کاشانی از فتح داره. خب پس این رو ملاحظه فرمودید که وقتی که به فتح مطلق اشاره کرد، دیگه به اون مقام مسجد دور، مسجد اقصا رسید. هر انسانی البته تا حدی که بتونه بره به اونجا نزدیکه، از قید و بندهای تعینات آزاد بشه، قریبتر و قریبتر میشه و دوباره انسی میخواد و غم قریبی رو و غبار غم رو از خودش میخواد بزدایه. برای زدودن غبار غم و غم قریبی انس با صفات آیاتی که در اونجا هست میگیره و اون آیات متجلی میشن، با اونها مأنوس است، همان گونه که رسول الله صلوات الله علیه با در اون اوج عروجشون با صدای علی علیه السلام جلوه های جدیدی را از خدا میگرفتن و مأنوس بودن. در مورد فتح مطلق یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم. فتح مطلق که برترین فتوحات است و کاملترین آن هاست، آن گشایشی است که برای عبد حاصل می شود از تجلی ذات احدی که قلبم بنا به تعریف معیدالدین جندی جنبه احدیت انسانه، که انسانی که بتونه انقدر احدی باشه که قابلیت پذیرش هر چیزی رو از خدای تعالی داشته باشه. پس این یه قسمت بحث. یه قسمت دیگه هم در مورد اسم مبارک الفتاح یه توضیح بدم که گشایشگر خدای تعالی صیغه مبالغه به کار برد، الفتاح که بسیار گشایشگره برای فاتح از ریشه فتح، الفتاح که ضد آن قلق بستن است. معنای ظاهریش روشن، جاهای مختلف به کار رفته، اما باز کردن قفل ها و انده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، بهترین فتح کننده گشایش گرانی تو خدایا. پس خدای تعالی فتاح و فاتح هست و خیر الفاتحین هست و فتح میکنه برای بعدش. برای رسول الله 3 فتح انجام داد، برای دیگران ممکنه به تعداد دیگری فتح بکنه براشون. و حقیقت فتح رو شیخ ابن عربی معنا کرد که ما اون معنایی که شیخ ابن عربی برای فتح آورد رو خدمتتون در فصوص الحکم آورد، در فصل حکمت فتوحی در کلمه صالحی اینجور گفته شد که فتوح یا فتح عبارت از حصول چیزی از چیزی که حصول آن چیز از آن چیز توقع نمی رود. چرا؟ برای اینکه قوم صالح از اون معجزه می خواستن و گفتن اگر راست میگی تو صادقی پیامبری، از این کوه اشاره به کوه کردن که از این کوه شتر بیرون بیاورد. خب اونا فکر میکردن چطور میشه اصلا کوه بسته سنگ چطوری میتونه شتر بشه؟ اون ناقت الله رو صالح به اذن الله از کوه بیرون آورد و بنابراین هیچ کسی توقع نداره و توقع نداشته که کوه شتر توش باشه. وقتی که کوه شکسته شد و دریده شد و باز شد، از دل کوه شتری بیرون آمد که قصه شتر و کشتن شتر و سرکوب اون قوم توسط خدای تعالی به خاطر ظلمی که به این شتر کردن و ناقت الله رو شتر ماده خدا رو کشتن مشهوره و اطلاع داری. بنابراین این میخواد به ما بگه هم افطار رو فراموش نکنید، بحث افطار و فتوحات رو فراموش نکنید که یه چیزیست که توقع نمی رود و شما از دل یک چیزی دیگری به دست میاد که اصلا گمانش رو نمی کردید. از این گرسنگی، از این امساک، از این روزگی و دریوزگی که به دنبال اون هست چیزی نصیبتان میشه، برکتی نصیبتان میشه که هرگز احتمالش رو هم نمیتونستید بدید و هیچ کسی به مخیلش نمی گنجه، که بارها عرض کردیم این مسئله رو که خدا چیزهایی رو پنهان کرده برای عبادش که به خاطر هیچ کسی نگذشته و هیچ چشمی هم ندیده هست. خب این بحث امشبمون بود درباره غریبی و غبار غم که اسلام حقیقی غریب است. طوبی للغربا، نه در مکه و نه در مدینه و نه در هیچ جای دیگری و نه در هیچ حد و رسم و آداب و رسومی و اعتقاد و باوری خاص یافت نمیشه، فقط در آزادگان و احراری است که از همه این قیدها رستن و خدای تعالی اونها رو به دورترین سجدگاه برده و در اونجاها آیات خودش رو نشون اونها داده و عبودیت محض داشتن با خدای تعالی، و خدای تعالی هم در اونجا بر اونها آیاتش رو به صورت کونی و خلقی ابراز کرده تا گرد غریبی رو و غبار غم رو از چهره اونها بزدایه و اون جلوه ها و زیبایی خودش رو آشکار کنه و در اینها تجربه های ذوقی جدیدی اتفاق بیفته که شرحش رو هیچ کسی نمیدانه جز اون که دیده و چشیده. خب در این لحظه من این مطالب رو خدمت رو عرض کردم، اگه اجازه بدید به انگلیسی بگم خلاصه وار برای کسانی که همراه ما هستن و انگلیسی زبان نخستینشون محسوب میشه. Greeting to you on this occasion of the birthday of Imam Hassan Mujtaba alayhi salam, the grandson of the Holy Prophet, peace be upon him, and Imam Ali alayhi salam and Lady Fatima salamullah alayha. Taking this day as a blessed day, I continue discussing the theme of this series of lectures which we had during this month, fasting and panhandling. The subtitle for tonight's lecture was Being a Stranger and the Dust of the Grief. In the past two sessions, I discussed the notion of being a strange, غریب, and discussed that the true Islam, the true worship and obedience of God is for a stranger. Who is a stranger? Someone who is not stuck and is not attached to the norms and customs of the routines and everyday life, or his or her personality, determination, and identity. Someone who is able to escape, is willing and able to escape from himself. And in so many prayer we read that, oh God, separate me from me. And to be alienated from oneself and be separated from oneself in order to join, to be liberated and emancipated from oneself and from external shackles and chains in order to ascend toward God. He who ascends toward God will find doors and gates of heavens being opened for him. We discussed this notion of ascent or miraj of the Holy Prophet, which were so many. There wasn't only one ascent. He, alayhi salam, had several ascent toward God, to one of which is referred in Surah Al-Isra, verse 1. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Glory to Allah, who did take his servant for a journey by night from the sacred mosque of Kaaba to the farthest mosque, Masjid al-Aqsa in Palestine, whose precinct, whose surrounding we did bless. it was blessed surrounding, in order that we might show him some of our signs. For he, meaning God, is the one who hears and sees. Paying close attention to this verse in the context of Tawheed and monotheism and true unity of being, we see that this journey or ascent is from Masjid al-Haram or Kaaba, which is a close mosque, nearby mosque. Near because it is familiar, it is not strange, it is ordinary, it is everyday, something with which one has familiarity. So from this familiar and routine and ordinary, God takes him, peace be upon him, to what is the farthest, extreme, far away mosque, the place of prostration, Masjid al-Aqsa. Why did he take him to the farthest place of prostration? In order to show him signs of God. This is a different witnessing of God and his signs. He could see, the Holy Prophet, could see the sign of God in Masjid al-Haram too. In the near Masjid, Masjid al-Haram, he could see that too, the sign of God too. And God, he could see God in his signs, in his manifestations. And he could see the unity of God in plurality and diversities of signs. But there are other signs and manifestations which are not witnessed in this everyday routine and ordinary. So he was taken to the farthest mosque in order to see signs of God. When they are coming and manifesting immediately from the essence of God. So this journey from the familiar to the strange is called Mi'raj or ascent of the Holy Prophet. And during this ascent, he reached in a place where he found himself lonely, and he had a kind of a sense of being lonely and fearful or uncomfortable at that place, because there was no one could familiarize himself. This is because he went with his body. According to Sheikh Ibn Arabi, spirits, pure spirits without body, they don't have this feeling of loneliness. This feeling of loneliness is for spirits with body. Therefore, at that journey or ascent, the Holy Prophet had this a form of body or a kind of attachment to his body which made him to feel lonely. So at that point, God manifested himself through, according to narrations and ahadith, through the voice of Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Imam Ali alayhi salam, and talked with the Holy Prophet in his voice. And then the Holy Prophet became calm and at ease at that point. And the conversation in the tongue of Ali with the Holy Prophet. This all shows what we were trying to explain of the fact that there must be a freedom from the ordinary and the old to go to the higher stage, which is called this freedom, or this separation is referred to in with two terms, قفر، which is usually translated as forgiveness in English or cover. However, the roots of the word of قفر literally means erase or efface traces of something. And when we hear that the dhunub of the Holy Prophet are erased or effaced, we should also understand what the term dhanb, the plural of which is dhunub, mean. Literally, it means tails. And it must be understood as those external attachments or tags that are associated with someone, which are considered in the eyes of ordinary people, considered unbecoming of him in certain contexts or in the views of others. So kafr is raising of those external attachments or tags of the Holy Prophet. They are being erased in this journey by three types of openness or fat, which I think we don't have time to discuss it today. Inshallah, I will discuss it later on in the next lectures, God willing. And at this time of this day of the birthday of the Imam Hassan al-Mustafa alayhi salam, I recite part of a section of the supplication of Abu Hamza Somali by Imam Zainul Abidin alayhi salam, the fourth Imam Ali ibn Hussein alayhi salam, in Arabic, and then some comment in Persian. I put you in the trust of God till the next time and forever, inshallah. Ya khayra man da'ahu da'in wa afdala man rajahu rajin. خدایا که بهترین کسی که دعوت می شود، دعوت هر دعوت کننده ای، دعا کننده ای او را می خواند، و افضل من رجا و راجن، و برترین کسی که امید می بندد به او امیدواری. اللهم به ذمت الاسلام اتوسل و الک. خدایا با پیمان اسلام وسیله می گیرم سوی تو، و به حرمت القرآن اعتمد و الک، و به حرمت قرآن اعتماد می کنم به تو، و به حبی النبی الامی البرشی الحاشمی العربی الدهامی المکی المدنی ارجو زلفت لدک، و به محبتم به نبی امی قریشی حاشمی عربی دهامی مکی مدنی امیدوارم نزدیکی و منزلت را نزد تو. یعنی ما با این محبت رسول الله خودمون اتچمنت رسول الله قرار میدیم، با این محبت زن به رسول الله قرار میدیم با این محبت، و امیدواریم با این اتچمنت و این تعلق و زن شدن برای رسول الله صلوات الله علیه غفرانی برای ما بشه و منزلتی والا و بالا نصیبمون بشه. فلا توحش استیناس ایمانی. و پس خدایا این انس مرا، انس ایمانی مرا به وحشت میفکن. ما ایمان داریم که خدایا تعلق من به رسول الله صلوات الله علیه از ملت و مذهب او و از محبان و متابعان او بودن انشاءالله، با این ایمان داریم که نجات پیدا میکنیم و نزد تو از مقربان میشیم، و بر ما هم پرده های از جمال و زیبایی خودت را میگشایی در این لحظات، و انشاءالله ما رو محروم نسازی و محروم نکنیم خودمون رو از اون زیبایی و جمال تو، و برخوردار باشیم از قرب و لطف و کرم تو. آمین رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.